کتاب آخرین راز شادزیستن، نویسنده آندرو متیوز، مترجم وحید افضلی راد. ادامه مطلب، صفحه 127. انجام کار مورد علاقه به مثابه نسخه‌ای برای یک زندگی آسان‌تر نیست، نسخه‌ای برای زندگی جذاب‌تر است. به احتمال زیاد در این راه با مسئولیت‌های بیشتر مواجه خواهید بود و مشکلات بیشتر. راز شادزیستن. وقتی که نسخه دست نویس اولین کتابم یعنی راز شادزیستن را نزد ناشر بردم، به من گفتند آخرین چیزی که ممکن است جهان به آن نیاز داشته باشد یک کتاب دیگر در زمینه بهداشت روانی است. اونها همچنین گفتند که برای نوشتن کتاب‌های نظیر راز شادزیستن حتما باید یک روانپزشک باشید، جز در مورد یک نفر که دیدن او را به من توصیه کرده. سرانجام پس از 18 ماه ناشری را در سنگاپور پیدا کردم. اونها به من گفتند که رقابت در بازار کتاب بسیار شدید است و تلویزیون و مطبوعات علاقه چندانی به نویسندگان گمنام ندارند. ما به یک استراتژی نیاز داشتیم. تصمیم گرفتیم که راز شادزیستن را مستقیما به میان مردم ببریم. وقتی کتاب را در سنگاپور منتشر کردیم، من سپایه نقاشی و میکروفون را برداشتم و تقریبا به تمام کتاب فروشی های شهر بردم و در اونجا شروع به کشیدن کاریکاتور کردم. درباره فلسفه هم حرف زدم و کتاب ها را امضا کردم. در دبیرستان ها و دانشگاه ها با دانشجویان صحبت کردم و در ادارات مختلف با کارکنان به بحث نشستم و اونقدر این روش را ادامه دادم که راز شادزیستن در فهرست پرفروشترین کتاب‌های سنگاپور قرار گرفت و بعد همین استراتژی را در مالزی، استرالیا و جاهای دیگر به کار گرفتم. 6 سال به نقاط مختلف جهان سفر کردم، در انبارها و زندانها سخنرانی کردم و در 1000 مرکز خرید به کشیدن کاریکاتور پرداختم. نام کتاب بعدیم را باید مراکز خرید جهان بگذارم. در بیشتر این ایام لذت می بردم، اما روزهایی هم بود که وقتی در اتاق یک هتل سر از خواب بلند می کردم با بی‌حوصلگی می گفتم اگر به یک کتاب فروشی دیگر سر بزنم حتما بالا می آورم. کتاب فروشی به کتاب فروشی، شهر به شهر، کشور به کشور گشتیم تا راز شادزیستن را به بازار جهانی کتاب معرفی کردیم و تازه اون وقت بود که به تدریج مطبوعات و ایستگاه‌های تلویزیونی به دنبال ما افتادند. از این سفر طولانی خاطرات جالبی برای ما بیادگار مانده است. یک تور کامل تبلیغاتی دور استرالیا را در حالی برگزار کردیم که همه خطوط هوایی در اعتصاب سر می بردند. یک بار هم در نیوزلند مرا وا داشتند که در یک ایستگاه رادیویی کاریکاتور بکشم. برای معرفی کتاب راز شادزیستن به مردم آمریکا در محل سفارت استرالیا در منهتن ضیافتی برای رسانه‌های گروهی ترتیب دادیم و برای تمام روزنامه‌ها، مجلات و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی شرق آمریکا دعوتنامه فرستادیم و مقدمات پذیرایی از 200 نفر را فراهم کردیم. روز موعود یعنی 20 ژوئن 1990 برای شرکت در این مراسم به نیویورک پرواز کردم. اتفاقاً در همون روز 20 ژوئن قرار بود که نلسون ماندلا هم به نیویورک وارد شود. چه تعدادی از خبرنگاران تصور می کردند که خبر ورود آندرو متیوس کوچک مهمتر از ورود نلسون ماندلای بزرگ باشد؟ صفر. خبرنگاران از من سوال کردند چه کار کردی 1,000,000 جلد کتاب بفروشی؟ و من در جواب گفتم 2,000,000 کیلومتر سفر کردم، 500 بار سخنرانی کردم، 1,000 بار مصاحبه و 23 مرتبه هم چمدانم را گم کردم. این داستان یک کتاب یا یک تجارت نیست، ماجرایی است درباره تمامی نقشه های موفقیت آمیز. از هر کجا که می توانید آغاز کنید، هر کاری که می توانید انجام دهید. صحبت از شانس و اقبال نیست، صحبت از تلاش است. شور و شوق. اگر کاری را انجام می دهید که به آن علاقه دارید، شور و شوق شما را تا پایان راه می برد. وقتی وجود شما سرشار از اشتیاق باشد، دیگر لازم نیست که دیگران شما را به شوق بیاورند. اگر رستوران رویایی خود را افتتاح کنید و هیچ کس برای غذا خوردن نیاید، دست از تلاش بر نمی دارید. غذاهای جدید، تزیینات، ایده های نورامتان می کنید. اگر پولتان تمام شود، شور و اشتیاق خود را بر می دارید و نزد کسی می روید که پول بیشتری دارد و او را شریک خود می کنید. در چند مرحله شکست می خورید، چند بار سرآشپز عوض می کنید، اما در قلب خود می دانید که موفق خواهید شد. شکی نیست که عزم و اراده قاطعانه نیاز دارید، اما شور و شوق مهمترین رکن است. نیروی زندگی و حیات از وجود هدف در زندگی ریشه می‌گیرد. ما باید همان کاری را انجام دهیم که به ما شور و اشتیاق می‌بخشد و این دینی است که به خود و به دیگران داریم. دنیای ما لبریز از آدم سرد و بی‌علاقه است. قبل از آن که آتشی ببینند سوختند. تعقیب کردن رویاها تضمینی برای یک زندگی آسان و بی‌دغدغه نیست، کاملا برعکس. وقتی پیرو رویاهای خود می‌شوید، دنیا بیشتر از پیش شما را به مبارزه می‌خواند. اما از این رهگذر سفری آغاز می شود که به نوبه خود به سفری درونی می انجامد. وان وقت است که فرصتی برای شکوفا شدن می یابید و به حقیقت خیشتن پی می برید. خلاصه ی کلام، در هر جا و هر وضعیتی که هستید درمانده و پایبند نباشید. درختان اسیر خاکند، شما انسانید. بهانه شما چیست؟ شاید شما تمام این بخش را با احساس آزردگی و با این اندیشه خوانده باشید که آقای متیوس، این خیلی خوبه که هر کسی کار مورد علاقش را انجام بده، اما شما که موقعیت من را نمیدونی. اگر شما هم رویاهایی دارید که برآورده نشده اند، بهانه‌های خود را تجزیه و تحلیل کنید. حقیقت این است که ما با خود اونقدرها رو راست نیستیم. ما خیلی چیزها را غیر ممکن می دانیم، اما حقیقت آن است که آنها اسباب زحمت هستند، نه ناممکن. مری می گوید من واقعا دوست دارم باستان شناسی بخوانم، اما حیف که این غیر ممکن است. منظور واقعی مری این است برای خواندن رشته باستان شناسی نیاز دارم به 1. قبول شدن در امتحان ورودی، 2. کار نیمه وقت در رستوران، 3. گرفتن وام، 4. تعطیل کردن گردش های شبانه به مدت 4 سال، 5. همه موارد بالا. مری به این نتیجه میرسد که باستان شناسی ارزش این همه تلاش را ندارد. در واقع مری میگوید اگر فکر میکنید که من زیر بار همه این مشکلات میروم، لابد چیزی در سرتان نیست. جیم میگوید من دوست دارم آپارتمان کوچکی از خود داشته باشم. او 23 سال است که همین حرف را تکرار میکند. اما منظور جیم این است من دوست دارم آپارتمانی برای خود داشته باشم. 1. مجبور نباشم بیشتر پسنداز کنم. 2. مجبور نباشم بیشتر کار کنم. 3. مجبور نباشم در محلات ارزان تر زندگی کنم. جیم همچنان اجاره نشین باقی میماند. مری و جیم تصمیمات قابل درکی گرفتند که به خودی خود نه درست هستند و نه غلط و این هیچ اشکالی ندارد. اما آنچه مخرب است این است که آنها وانمود می کنند که هیچ چاره دیگری نداشتند. چند نفر را می شناسید که حاضر بودند قسم بخورند امکان تغییر شغل برایشان وجود ندارد، ولی ناگهان با یک حمله قلبی حاضر به تغییر شغل خود شدند. یا باید خودمان دست به کار شویم و یا این که منتظر بنشینیم تا شرایط محیطی و دیگران برای من اقدام کنند. آیا برای شروع کار مورد علاقه من باید آنقدر صبر کنیم تا خبر مرگ قریب الوقوع خود را از دکتر بشنویم؟ اگر رؤیاهای من دست یافتنی نباشند چه؟ انسان‌ها کارهای باور نکردنی انجام می‌دهند. راجر کرافورد را به خاطر بیاورید، مردی که با یک پا و دو بازو اما بدون دست و به یک بازیکن حرفه‌ای تنیس تبدیل شد و از راه مربیگری تنیس به امرار و معاش پرداخت. شما می توانید سرگذشت زندگی او را در کتابی از خود او با عنوان بازی کردن به وسیله دل مطالعه کنید. ماجرای زندگی رجر شما را وامی دارد تا محدودیت‌های خود را از زاویه دیگر ببینید. دیجیتال دن یک نجار آمریکایی بود که به خاطر ابتلا به بیماری سرطان حنجره خود را از دست داد. پس از آن دن برای حرف زدن کلماتش را به یک کامپیوتر کوچک می‌داد و کامپیوتر به جای او حرف می‌زد. در میان کسانی که به رؤیاهای خود جامعه واقعیت می پوشانند یک الگوی مشترک وجود دارد و آن اینکه آنها راه را از قعر آغاز کردند. در این میان بیمارانی را میابید که مبتلا به آسم شدید بودند و در رشته های مختلف ورزشی قهرمان شدند. تجار بسیار ثروتمندی را میبینید که از ورشکستگی به اینجا رسیدند و ماجرای هزاران مهاجر غیرقانونی را می شنوید که تا بالاترین مدارج شغلی و تحصیلی پیشرفت کردند. وقتی که توده ای از مشکلات در مقابل انسان سفارایی می کند، او برای مقابله و بقا نوعی ایستادگی و نیروی اراده ذهنی را در خود ایجاد می کند و همین نیروست که به صلاح پنهان و رمز آمیز او تبدیل می شود. خلاصه ای کلام، برای ما همیشه حق انتخاب وجود دارد. اگر کاری انجام نمی دهید، علتش آن است که انرژی خود را جای دیگری گذاشته اید. صحبت از امکان پذیر بودن یا نبودن یک کار نیست. مسئله اصلی تمایل داشتن یا نداشتن به آن کار است. وقتی که میگوییم من این کار را انجام میدهم و همه دشواری های اون را به جان میخرم، اون وقت است که همه چیز اون وقت است که همه چیز این جهان به حمایت از شما برمیخیزد. فصل هفتم. از جایی شروع کنید. شهامت، روش‌های جدید را امتحان کنید. راز قدرت، چرا شما نه؟ از جایی شروع کنید. در اینجا سخنی از کارلوس کاستاندا اومده و اون سخن این هست که دانایان با عمل زندگی می کنند و نه با اندیشه عمل. با عمل زندگی می کنند و نه با اندیشه عمل. بعد سخن دیگری از هنری فورد اومده که گفت شما نمی توانید با قصد انجام یک کار به شهرت برسید. ادامه مطلب. آیا هیچ وقت با این صحنه مواجه شده اید؟ در خانه یا دفتر کار پشت میزتان نشسته اید که تلفن زنگ میزند. دوستی میخواهد شماره تلفنی به شما بدهد. لطفا یک لحظه گوشی را نگهدار تا یک مداد پیدا کنم. در جستجوی یک مداد شروع میکنید به زیر رو کردن خرت و پرت های روی میز. کوهی از نسخه ها، بلیط های هواپیما، جعبه های پیتزا، تبلیغات بیمه، پول خورد های هنگ کنگ، مداد شمعی بچه خودشه. مداد شمعی شماره تلفن را با رنگ زرد روشن ناخوانا یادداشت میکنید و گوشی را میگذارید. بعد به خود میگویید حالا که تبلیغات بیمه را پیدا کرده ام بهتر اونها را یک جا توی یک پوشه بگذارم. یک پوشه هم برای بلیط های هواپیما درست کنم. فنجان‌های قهوه را توی ظرفشویی بگذارم. دفعتاً می‌بینید که به کار افتاده اید. لوازم تحریر توی کشوی بالایی، جعبه‌های پیتزا توی ظرف آشغال، کتاب‌ها توی کتابخانه و شما حتی دستمال برمی‌دارید و آثار کارامل پارسال را از گوشی تلفن پاک می‌کنید. ناگهان به خود می‌آیید و می‌گویید من هم می‌توانم یک دفتر کار تمیز داشته باشم. نیروی در درونتان شکل می‌گیرد و بلافاصله شروع به برنامه‌ریزی می‌کنید. پرونده‌های جدید با برچسب‌های رنگی تهیه می‌کنم. برای خودنویس‌ها یک جای مخصوص می‌خرم. حتی ظرف آشغال را هر هفته خالی می‌کنم. حال شما مأموریتی به خود داده‌اید که بسیار بزرگتر از پیدا کردن یک مداد است. حالا در صدد ساختن تمیزترین دفتر کار جهان هستید. تا نیمه شب یک دو جین تا نیم شب یک دو جین مداد پیدا می کنید. اما آیا اهمیتی دارد؟ خیر، لذت کار با جاروبرقی بسیار بیشتر بوده است. این اصل که نام اون را اصل نظافت دفتر می گذاریم در زمینه های دیگری همچون نوشتن گزارش، پرداخت مالیات، شستن ماشین و غیره نیز کاربرد پیدا می کند. جالب اینجاست که ما زمانی به وجد می آییم که کار را شروع کرده باشیم. کافیست بی هیچ مقدمه‌ای کار را شروع کنید تا انرژی و نشاط را در درون خود احساس کنید. اما ما غالبا به اشتباه می گوییم وقتی انرژی لازم را پیدا کنم ورزش صبحگاهی را آغاز خواهم کرد. نه، اول باید ورزش را آغاز کنید. وقتی اشتیاق بیشتری احساس کنم تکالیفم را خواهم داد. اشتباه است. وقتی انرژی گرفتم برای خود دست و پا خواهم کرد. نه، انرژی و اشتیاق لازم برای هر کار زمانی به دست می آید که آن را آغاز کرده باشید. انرژی نتیجه درگیر شدن شما در کار است. مهم آغاز کردن است. نکته دیگر درباره آغاز کردن، شما هرگز برای هیچ کاری با آمادگی مطلق نخواهید رسید. به عنوان مثال، آیا شما هیچ وقت توانسته اید برای ایراد یک سخنرانی در میان یک جمع با آمادگی 100% برسید؟ نه. مهم نیست که چند بار متن را بازنویسی کرده اید یا چه زمانی را صرف یادگیری آن کرده اید. در هر صورت به خود گفته اید فقط اگر یک کم بیشتر وقت داشتم. مثال دیگر ازدواج است. آیا هیچ وقت آمادگی کامل برای ازدواج و پذیرفتن پیامدهای خوب و بد آن داشته اید؟ هرگز. بهترین راه این است که تا توانید خود را آماده کنید و بعد نفس عمیقی بکشید و دل به دریا بزنید. فرد میگوید تضمینی به من بدهید تا من کار را شروع کنم. نه فرد، تو تعهدی که کاری را انجام دهی تا جایی که میتوانی خود را آماده میکنی و سپس بدون هیچ تضمینی و بدون آنکه توقع پاداش داشته باشی کار را از همونجا آغاز میکنی. خلاصه ای کلام، انسان پس از آغاز کردن هر کار انگیزه لازم را به دست می آورد. نشستن و نقشه آغاز کشیدن بیهوده است. شور و اشتیاق نتیجه حرکت است و از حرکت است که فرصت ها و موقعیت های تازه نمایان می شود. دل به دریا بزنید. خود را باور کنید. همه روانشناسان میگویند که ما باید به خود ایمان بیاوریم و این کاملا منطقی است، اما قبل خود ایمان بیاوریم باید حرفهای خود را باور کنیم. وقتی صحبت از قول و تعهد به میان میآید، بسیاری از انسانها ضعیف و بی اراده میشوند. میگویند که فلان کار را انجام خواهند داد ولی نمیدهند. قول می دهند که کمکتان کنند اما به ماهیگیری می روند. تعهد می کنند که قرضهایشان را بپردازند اما سر از خارج در می آورند. وان وقت تعجب می کنند که چرا زندگیشان کارای لازم را ندارد. فقط تعهداتی را بپذیرید که از عهده انجام آنها بر می آیید. اگر لازم است کمتر قول بدهید و کمتر تعهد کنید، اما اگر چنین کردید به تعهدات خود پایبند بمانید. به تدریج قول شما قانونتان خواهد شد و آن وقت است که واقعا به خود ایمان خواهید آورد. شهامت، اینجا خلیل جبران ذکر شده و اون این هست که آسایش در قالب یک خدمتگزار پیش می آید و تبدیل به یک ارباب می شود. آسایش در قالب یک خدمتگزار پیش می آید و تبدیل به یک ارباب می شود. آدم ها از آواز خواندن در زیر باران ترانه ها می سازند، اما در زندگی واقعی وقتی خیس می شوند غر می زنند. مردم از تماشای ماجراهای ایندیانا جونز و رنجها و مرارتهایی که در گذر از غار پر از مار و عنکبوت متحمل می شود لذت می برند. اما وقتی سیستم خنک کننده دفتر کارشان خراب می شود خونشان به جوش می آید. شاید اگر این همه ماجراجویی را در تلویزیون و سینما نمی دیدیم، در زندگی واقعی بیشتر به دنبال ماجرا و تحرک میگشتیم. انسان امروز ارزشی بیش از اندازه برای راحتی و آسایش قائل شده است. بخش اعظم استرس ها و نگرانی های ما ناشی از همین اعتیاد ما به آسایش و راحت طلبی است. برنامه پرواز هواپیماها همیشه باید دقیق باشد. حمل بار باید همیشه آسان انجام پذیرد. ارسال حواله های بانکی باید راحت و بدون تشریفات باشد. راحتی بیش از اندازه کسالت به بار می آورد. انباشتن مغز با این بایدهایت ها به بی تحرکی مغز می انجامد. هرچه کمتر برای نوع زیستن و احساسات خود قانون وضع کنید، راحت تر می توانید در مقابل اتفاقات واکنش نشان دهید. همه ما در زندگی با ناملایماتی روبرو می شویم، مورد انتقاد قرار می گیریم، طرد می شویم، خسته و بیپول می شویم. وقتی روزهای بد از راه می رسند، اونها را به عنوان بخشی از فرایند زندگی بپذیرید. هرچه باشد زندگی تنوع هم می خواهد. نکته دیگر این که کارایی شهامت غالبا بیشتر از هوش است و این بعضی ها را آزار می دهد. فرد می گوید من بسیار باهوش هستم، دو مدرک دانشگاهی دارم و نمی توانم باور کنم که آدم های کم هوشتر از من شغل ها و درآمد های بیشتر از من داشته باشند. این را به عنوان یک اصل بپذیرید. پاداش ها همیشه نصیب کسانی می شوند که با شهرت، که یا شهرت خود را به مخاطره انداخته اند یا پول خود را و یا هر دو را. همیشه نصیب کسانی می شوند که یا شهرت خود را به مخاطره انداخته اند یا پول خود را و یا هر دو را. خلاصه کلام، شهامت به معنی فقدان ترس نیست. شهامت عمل کردن علی رغم ترس است. کسانی که در زندگی هیچ کاری انجام نمی دهند، درست به اندازه کسانی که دست به مخاطرات بزرگ می زنند می ترسند. تنها فرقش این است که گروه اول از چیزهای کوچک و پیش و پا افتاده می ترسند. حال که قرار بر ترسیدن است، چرا از چیزهای بزرگ نترسیم؟ آیا فقط از اونهای دست گرفته اید که تحسینتان کرده اند، دوزتان بوده اند؟ و آیا درس نگرفته اید از آنانی که تردتان کرده اند و رو در رویتان ایستاده اند؟ این صحبت از والت ویتمن هست. واکننده این است که انسان خود را در محاصره دوستان و همکارانی ببیند که حرفهای دلخواه او را میزنند و تاییدش میکنند. با این ترتیب وقتی اوضاع به هم میریزد، دست کم کسانی هستند که به او بگویند تقصیر تو نیست. اما چه خوب است کسانی هم باشند که ما را به مبارزه بطلبند.